یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ایران میگوید انحلال نهضت آزادی ایران قابل توجیه نیست. رضا یوسفیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ذکر این مطلب که در محاکمه های اخیر اعضای نهضت آزادی محاکمه شدند و نه خود نهضت آزادی و بنابراین حکم انحلال تشکیلات نهضت آزادی غیر قابل توجیه است، اظهار داشت احکام دادگاه علیه اعضای نهضت آزادی هم قابل اعتراض و دارای اشکال است و یکی از دلایل آن محاکمات غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه بوده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با اعلام این خبر که موضوع حکم انحلال نهضت آزادی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته اضافه کرد که تصمیم گیری در مورد نهضت آزادی ایران باید در دادگاه صالحه صورت گیرد. هفته گذشته دستگاه قضایی ایران علیه 33 عضو نهضت آزادی ایران از 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد و حکم انحلال نهضت آزادی را صادر کرد. شورای امنیت ملی جمهوری گرجستان امروز به پیوستن این جمهوری به ناتو رأی داد. جمهوری گرجستان که مناسبات گاه مناقشه آمیزی با روسیه داشته است، پیشاپیش در شمار شرکای ناتو در منطقه عمل کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که انتخابات جمهوری خودخوانده قره‌باغ را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل منتشر شد، تصریح شده است که برای اتحادیه اروپا تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان معتبر است و انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 11 اوت 20 مرداد ماه در قره‌باغ انجام شود، قانونیت ندارد. در این بیانیه بر ضرورت امضای یک توافقنامه مورد پذیرش جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ تأکید شده است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه میگوید عوامل سیاسی تعیین کننده چگونگی همکاری هسته‌ای روسیه با ایران است. این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه به دنبال دیدار امروز او با همتای آمریکاییش در مسکو ایراد شد. روز گذشته وزیر انرژی هسته‌ای آمریکا تصریح کرد که مخالفت آمریکا با همکاری هسته‌ای روسیه و جمهوری اسلامی ایران نخستین موضوع مورد مذاکره دو طرف در مسکو است. مسکو تاکنون بر ادامه و گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران بر زمینه رفع اشکالات فنی و تکنیکی تاکید می‌کرده است. این نخستین بار است که روسیه عوامل سیاسی را در این زمینه تعیین کننده اعلام می‌کند. جمهوری آذربایجان اعلام کرد بنیادگرایان اسلامی مسلح که در اردوگاه‌های خارج از خاک این جمهوری آموزش دیده‌اند، قصد براندازی حکومت غیردینی جمهوری آذربایجان را داشتند. در اطلاعیه مشترک وزارت کشور و دفتر دادستانی کل جمهوری آذربایجان به ناآرامی‌های ماه گذشته در نزدیکی باکو، مرکز این جمهوری اشاره شده و بنیادگرایان مسلح اسلامی سازمانده و مسبب این ناآرامی‌ها معرفی شدند. در این اطلاعیه همچنین به کشف مقادیر اسلحه و مهمات از اسلامگرایان اشاره شده و گفته شده است که در اسناد این بنیادگرایان هدف ایجاد حکومت اسلامی بر پایه احکام شریعت اعلام شده است. 10 روحانی مسلمان جمهوری تاجیکستان از ادامه فعالیت مذهبی منع شدند. به گفته رئیس شورای امور دینی تاجیکستان، این 10 روحانی از اعضای حزب روشنگری اسلامیان و سخنرانی های آنان در مساجد خلاف قانون اساسی و اصل ممنوعیت دخالت روحانیون در سیاست است. از ماه گذشته و به دنبال بازدید امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان از حومه دوشنبه شهر پایتخت این کشور، مراکز دینی تاجیکستان زیر فشار حکومت قرار گرفته است. در جریان بازدید مذکور، امام علی رحمانوف از تعداد زیاد مساجد و پرشماری روحانیون در شرایط کمبود مدرسه در این مناطق به شدت انتقاد کرد. و آخرین خبر در این ساعت این که آمریکا برای گسترش همکاری با اندونزی در زمینه جنگ با تروریسم اعلام آمادگی کرده است. این آمادگی در دیدار کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با حسن ویرایودا وزیر خارجه اندونزی در جاکارتا اعلام شد. کالین پاول گفت که آمریکا تا یه چند سال آینده 50 میلیون دلار در این زمینه به اندونزی کمک می‌کند. علی‌رغم گزارش‌های نقض حقوق بشر اعمال شده توسط ارتش اندونزی، پیش‌بینی می‌شود که افزون بر این کمک‌های بیشتری به اندونزی در این زمینه بر پایه نیاز این کشور به گفته مسئولان آمریکایی اختصاص یابد. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا از اندونزی وارد فیلیپین شد. بیش از 1000 نیروی نظامی آمریکا در مأموریتی 6 ماهه در جنوب فیلیپین حضور دارند. دولت آمریکا اعلام کرده است که این نیروها برای کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف اعزام شدند.
بخش بعدی خبرهای رادیو آزادی را 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. شنوندگان گرامی، تا دقیقه دیگر خبرهای ورزشی را خواهیم شنید و سپس ایرج گرگین سردبیر رادیو آزادی در استودیو حاضر خواهد بود با توضیحاتی درباره برنامه‌های تازه ما و پاسخ‌هایی به پیام‌های شما شنوندگان گرامی. دیروز خبرهای ورزشی را آغاز کردیم که در این بخش خبری در ساعت 19:30 به وقت ایران پس از شنیدن خبرهای سیاسی آن را به استحضار شما خواهیم رساند. اکنون خبرهای ورزشی امروز با کیان معنوی.
در ادامه مسابقات تنیس جام مسترز در تورنتو، تامی هاس تنیسباز آلمانی موفق شد پیت سامپراس رقیب نامدار آمریکایی خود را شکست بدهد. در همین چارچوب مارات سافین بخت اول قهرمانی از روسیه به دشواری از سد مارسلو ریوس شیلیایی گذشت. و در مسابقه دیگر یفنی کافلنیکوف روسی که شانس پنجم قهرمانی بود در برابر گیلرمو کاناس آرژانتینی تن به شکستی غیر منتظره داد و از دور رقابت‌ها حذف شد. اما در جریان مسابقات تنیس سندیگو در آمریکا، کیم کلیسترز از بلژیک، جنیفر کاپریاتی از آمریکا و آی سوگیاما از ژاپن با مغلوب کردن حریفان خود به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در همین مسابقات لینسی داونپورت و ونوس ویلیامز هر دو از آمریکا نیز از صد رقابت‌های خود گذشته به جمع شرکت کنندگان در مرحله 1/4 نهایی پیوستند. در ادامه مسابقات کشورهای مشترک المنافع، دوچرخه سواران استرالیا موفق شدند در رشته 4000 متر تعقیبی تیمی با زمان 3:59.583 رکورد پیشین جهانی را که متعلق به آلمان بود بهبود ببخشند. اما چند خبر کوتاه از فوتبال. پل گاسکوین، هافبک خبرساز انگلیسی، رسما از باشگاه فوتبال دی سی یونایتد آمریکا جدا شد. تیم فوتبال هرتا برلین با شکست دادن شالکه 0-4 با نتیجه 4-1 فاتح لیگ فوتبال آلمان شد. تیم فوتبال سلتیک گلاسکو، قهرمان باشگاه‌های اسکاتلند، از فصل آینده مگنوس هرمن، دروازه‌بان تیم ملی سوئد، و اولیک لارسن، مدافع تیم ملی فوتبال دانمارک را به خدمت می‌گیرند. رابی فاولر، مهاجم تیم لیز یونایتد و تیم ملی انگلستان، به دلیل عمل جراحی لگن 8 هفته از زمین فوتبال دور خواهد بود. و اما تیم‌های والیبال ساحلی ایران در رقابت‌های آسیایی چین 2 پیروزی کسب کردند. در نخستین روز از سومین دوره رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در چین جریان دارد، 2 تیم از 3 تیم اعزامی ایران به این مسابقات حریفان خود را شکست دادند. پیکارهای مذکور از صبح جمعه با شرکت 29 تیم مردان از 13 کشور و منطقه طی مراسم ویژه‌ای در شهر اینکو شمال شرقی چین آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. در دیدارهای صبح امروز تیم الف دانشگاه آزاد اسلامی تیم الف استرالیا را با نتیجه 2-1 شکست داد. تیم ب دانشگاه آزاد نیز در مقابل ژاپن با همین نتیجه به برتری رسید.
خبرهای ورزشی ایران و جهان را هر روز همین ساعت از رادیو آزادی خواهید شنید. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه‌های رادیو آزادی. ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های ما اکنون در استودیو در کنار من است و همانند دیروز توضیحاتی خواهد داد درباره شکل تازه برنامه‌های رادیو آزادی و همچنین نگاهی خواهد داشت به پیغام‌ها و تلفن‌هایی که شما دوستان عزیز برای ما ارسال کردید. آقای گرگین سلام عرض می‌کنم.
با سلام به شما و با سلام به شنوندگان عزیز. اول باید سپاسگزاری کنم از همه شنوندگانی که از روز گذشته تا به کنون تلفن کردند یا از طریق نامه و فکس ما رو مورد محبت قرار دادند. اگر شنوندگانی فرصت نیافته باشند که روز گذشته به توضیحات و صحبت‌های ما درباره تغییرات برنامه‌ها و برنامه‌های جدید توجه کنند، اجازه بدید یک بار دیگه به اطلاع اونها برسانیم که از روز گذشته تغییراتی با توجه به درخواست‌های شنوندگان و همچنین بررسی‌ها و سنجش‌هایی که خود انجام داده بودیم در برنامه‌ها داده شده که مهمترین آنها عبارت است از افزایش تعداد بولتن‌های خبری، همچنان که روز گذشته و امروز شنوندگان توجه کردند، افزایش موسیقی در طول برنامه و البته تغییر بسیار مهم دیگر این است که بر تعداد برنامه‌های فرهنگی که معمولاً در ساعت سوم در دو سال گذشته پخش می‌شد افزوده ایم، گرچه از مدت هر یک از آنها کاسته ایم. به عبارت دیگه اگر مثلا در گذشته یک برنامه هفتگی کتاب شنوندگان علاقمند می‌شنیدند به مدت 20 دقیقه، اکنون هر روز یک برنامه کوتاه درباره معرفی کتاب داریم و به جای برنامه بررسی های تاریخی هر روز به رویدادهای تاریخی اشاره می‌کنیم در مدتی کوتاه‌تر، و به جای یک برنامه پزشکی هفتگی هر روز به مسائل بهداشتی و پزشکی مورد علاقه شنوندگان و مورد درخواست آنها می‌پردازیم. در زمینه‌های دیگر نیز به همچنین برنامه‌های جدیدی خدمتشون تقدیم کرده ایم از روز گذشته، از جمله برنامه در شاهراه اینترنت درباره وبسایت‌های جالبی که شنوندگان ما به خصوص جوانان بسیار به آنها علاقمند هستند و به خصوص سایت‌هایی که در ایران دایر شده و فعالیت‌هایی که در زمینه اینترنت در شاهراه اینترنت در ایران در جریان هست، برنامه جدیدی داریم و همچنین برنامه‌های جدید دیگری که از آنها سخن گفتیم و سخن خواهیم گفت. هدف ما از این تغییرات چند نکته هست. نخست این که برنامه‌های ما مورد استفاده بیشتر شنوندگان و تعداد بیشتری از شنوندگان قرار بگیره. گرچه مشکلات رساندن صدای ما همچنان کمابیش به جای خودش باقی است، ولی امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم در این راه هم قدمی برداریم و این مشکل به صورتی حل بشه. از روز گذشته تلفن‌های بسیاری داشتیم و همچنین فکس‌های زیادی درباره اینکه روی صدای ما پارازیت شنوندگان می‌شنوند. این یک مسئله فنی است که متأسفانه وجود داشته و وجود داره و پارازیت اندازی روی صدای ما استثناءً و نه بسیاری از برنامه‌های دیگری که از خارج در ایران شنیده میشه طبیعتاً موجب تأسف ماست. در کنار این از روز گذشته شنوندگان ما پیشنهادهایی هم ارائه دادند. من به برخی از این پیشنهادها و نکاتی که شنوندگان مطرح کردند اشاره میکنم. آقای کیوان از آلمان توصیه کردند که درباره تاریخ ایران باستان بیشتر صحبت کنیم، چون که از کتابهای مدارس حذف شده این گونه نکات و بهتر است که با آن بپردازیم. از بلاروس شنونده‌ای در ما رو مورد محبت قرار دادن و تاریخ تأسیس این رادیو رو خواستن. رادیوی آزادی، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز 31 اکتبر سال 1998 آغاز به کار کرده. از لوکسامبورگ شنونده‌ای با بسیار مورد محبت قرار دادند. از تهران آقای سندیار از برنامه های ما بسیار تعریف کردند و ایشان هم گفتند که جای شاهنامه خانی و پرداختن به شاهنامه در برنامه های ما کم است. امیدوارم که بتوانیم به توصیه ایشان عمل کنیم. شنونده دیگری درباره مسائل پناهندگان خواستند از ما که بیشتر برنامه داشته باشیم. اگر توجه کرده باشند شنوندگان ما نه تنها درباره مسئله پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف برنامه‌های متعددی داشتیم، شاید این شنونده عزیز آنها رو نشنیده باشند. خبرنگاران ما در هر کجا که هستند درباره مسئله پناهندگان گزارش‌های متعددی داشتند. شاید اگر تعداد این برنامه ها رو بخوام اطلاع اونها برسانم، ماهی نیست که ما در این زمینه برنامه‌ای نداشته باشیم،
شاید هفته‌ای
و هفته‌ای. از استرالیا، از فرانسه، از انگلستان، از هلند، از دانمارک، از سوئد، از ترکیه و همه کشورهای دیگری که برخی از بسیار از پناهندگان ایرانی رو در خود جا دادند. و همچنین راجع به ایرانیان مهاجر بر مجله هایی که همکاران ما در پایتخت های مختلف تهیه می کنند، هدفش بیشتر این است که بپردازند به اینکه ایرانیان مهاجر، چند میلیون ایرانی مهاجر در خارج از ایران چگونه زندگی می کنند، مسائل اونها چیست و چه موفقیت هایی کسب کردند و چگونه فرزندانشون رو در کشوری دیگر، در جامعه دیگر بزرگ می کنند. چند شنونده درباره پارازیت شدید روی امواج برنامه های ما اشاره کردند. شنونده گفتند که اخبار فلسطین و اسرائیل ما بسیار زیاد است. ما طبیعتاً درباره مسائل مهم جهانی موظفیم به عنوان یک رادیو حرفه‌ای هرچه می توانیم به اطلاع شنوندگان برسانیم. اگر مسائل مربوط به فلسطینی ها و اسرائیل مهمترین یا یکی از چند مسئله مهم جهان امروز ما و شاید گهگاه مهمترین مسئله روز است، ما نمی توانیم به اون نپردازیم، ولو اینکه روز گذشته داشته باشیم، فردا داشته باشیم و در تمام طول ماه و سال داشته باشیم. شنوندگان عزیز ما باید توجه بکنند که مسئله پرداختن به خبر، به عکس موسیقی یا هنر، مسئله مربوط به سلیقه فرد نیست، بلکه مربوط به اتفاقی است که در جهان میفته و یک برنامه حرفه‌ای، یک رادیوی حرفه‌ای وظیفه داره به اون بپردازه. اگر در جای اتفاقی میفته ما باید به آن بپردازیم. برخی دیگر از شنوندگان باز هم نکاتی رو مطرح کردند از قبیل مخالفت یا موافقت این رادیو با رژیم ایران و حکومت ایران، که تصور میکنم پرداختن به اون جای بحث و گفتگوی مفصل میخواد. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی ما، تعهد به پرداختن به مسائلی داره از قبیل حقوق بشر، دموکراسی و همه مفاهیمی که مورد احترام همه جهانیان هست. ما در این زمینه هر چرا که باید خواهیم گفت، ولی این رادیو برای تأسیس نشده برای سرنگون کردن یک رژیم یا حمایت از رژیم دیگر. یک رادیوی خبری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، ولی به معنای حرفه‌ای به این مسائل می‌پردازد. بنابراین انتظار رادیوهایی که انتظاری که شنوندگان از برخی رادیوهای اپوزیسیون دارند، طبیعتاً نمی‌توانند از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشته باشند. اساسنامه این رادیو به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی بر این اساس تنظیم شده که هرگز در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نکنه، هرگز در پی گفتن دروغ یا برنامه‌های تبلیغاتی برای منحرف کردن اذهان مردم هیچ کشوری بر نیاد. و طبیعتاً در همین جهت هست که ما در طول نزدیک 4 سال گذشته برنامه‌های خودمون رو پخش کردیم. اگر بسیاری از شنوندگان ما طبیعتاً مخالف رژیم کنونی ایران هستند، می توانند از بحث‌ها و خبرهای ما استفاده کنند، ولی انتظار نداشته باشند که در جهت همگامی با کسانی که در جهت سرنگونی رژیم ایران هستند یا کسانی که حمایت می کنند از رژیم ایران ما گام برداریم. این وظیفه رادیوی ما نیست. امیدوارم فرصت باشه که در بحث‌ها و گفتگوهایی با شنوندگانی که مطمئنم همه این مسائل رو با حسن نیت مطرح می‌کنند به این مسائل بپردازیم. آقای نیکنان،
متشکرم. آقای گرگین، برای تماس شنوندگان گرامی یک بار دیگر تلفن و فکس رادیو آزادی رو اعلام می‌کنم خدمتتون. تلفن ما هست 00 42 02 21 12 26 10 و شماره فکس ما 00 42 02 21 12 26 09. یکی از بخش‌های جدیدی که از روز گذشته به برنامه‌های رادیو آزادی اضافه شده در شاهراه اینترنت است. بی هیچ توضیحی می‌رویم به سراغ بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به مجله اینترنتی کاپوچینو، حاصل زحمات چند دانشجوی خوش‌ذوق و صاحب قلم در تهران که جای مناسبی برای بیان درد دلها و مشاهدات خود یافتند و هزاران نفر را با خود به کافی شاپ میبرند. اما قبل از آن چند خبر کوتاه. سایت ایرانیان.com یکی از قدیمی ترین سایت های مختص ایرانیان روی اینترنت که به زبان انگلیسی منتشر می شود، از امروز چند صفحه تازه مجموعه غنی و گسترده‌ای که ارائه می دهد افزود. از جمله این صفحه ها یک صفحه به انعکاس دستور پختن غذاهای ایرانی اختصاص دارد به روش های ابتکاری، صفحه دیگری به آثار کوتاه می پردازد. اما جالبترین صفحه جدیدی که از امروز به سایت ایرانیان.com اضافه شد صفحه مهندس جان است که از طریق آن خوانندگان می توانند سوالات فنی خود را درباره کامپیوتر و اینترنت به خصوص در مورد کار با زبان فارسی مطرح کنند و جوابهایی که به سوالهای دیگران داده شده را بخوانند. از جمله راهنمایی‌های اخیر این سایت راه‌های ساده‌تر خواندن مطلب فارسی با استفاده از یونیکد بر روی کامپیوترهای مکینتاش است. پایگاه اینترنتی ایرانیان.com که حاصل زحمات شبانه روزی روزنامه نگار مقیم برکلی آقای جهانشاه جاوید است، به انتشار آثار و اظهار نظرها و خاطرات ایرانیان در داخل و خارج از کشور به زبان انگلیسی اختصاص دارد و چون به زبان انگلیسی است امکانی به وجود می آورد برای نسل تازه ایرانیان خارج از کشور که فارسی نمی دانند ولی جویای اطلاعات درباره هویت و ملیت خود هستند برای تماس با فرهنگ ایران و ایرانیان در داخل کشور. با داشتن یک کانکشن خوب به روی اینترنت به زودی می توانید به روی محله‌ای که در آن زندگی می کنید پرواز کنید. این کار رو یک نرم افزار پیچیده و عکسایی که با ماهواره از کره زمین گرفته شدن دست کم برای تمام شهرهای آمریکا امکان پذیر کرده است. پایگاه اینترنتی این تجربه تازه ترافلای نام دارد و حاصل پژوهش مهندسان دانشکده کامپیوتر دانشگاه بین‌المللی فلوریدا است در مرکزی به نام های پرفورمنس دیتابیس ریسرچ. با رفتن روی سایت این پروژه از طریق آدرس www.terafly.fiu.edu و وارد کردن آدرس منزل یا ساختمانی که می‌خواهید روی آن پرواز کنید و چند لحظه صبر، ترافلای تصویری هوایی از محله شما را عرضه می کند که می توان اون رو جلو و عقب زوم کرد و بعد با استفاده از کنترل های ساده ای که روی سایت گذاشته شده می توان روی محله یا مکانی که پیدا شده به طور مجازی به پرواز پرداخت. انواع اطلاعات درباره محله مورد نظر رو می توان با کلیک زدن روی تب هایی که بالای عکس هوایی هست به دست آورد، مثلا تعداد جمعیت، تقسیم بندی جمعیت از نظر دارایی یا فهرستی از فروشگاه ها و رستوران ها در اون ناحیه. هرچند این یک تجربه علمی و دانشگاهی برای برنامه‌ریزی مدیریت داده‌های شهری و جغرافیایی است، اما ترافلای عکس‌های هوایی محلات را به صورت الکترونیکی می‌فروشد. فعلا قرار نیست این سایت به نقاط دیگر جهان تعمیم داده بشود، اما نرم افزاری که برای این سایت نوشته شده می‌تواند داده‌های مربوط به کشورهای دیگر و نقاط دیگر جهان را هم همینطور عرضه بکند. مجله کاپوچینو که از طریق آدرس cappuccinomag.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد یک پایگاه اینترنتی هفتگی است که روزهای سه شنبه آپدیت یا به روز می شود و تا حالا 8 شماره آن بیرون آمده، یعنی 2 ماه است کار می کند. این مجله حاصل زحمات آقای خسرو نقیبی و آقای بابک غفوری آذر است و هیئت تحریری ثابتی دارد که هر کدام هر هفته ستون یا صفحه از این مجله را می نویسند. اندیشه این مجله ارائه مجموعه خواندنی و تماشایی از مطالبی است که ممکن است چند دوست غمخوار و خوش‌ذوق یک شب سر میز کافه با هم رد و بدل کنند. آنها در مقدمه‌ای درباره کار خود می نویسند که کاپوچینو مجله است که دلش می خواهد متفاوت باشد، گرم باشد، صمیمی باشد، شیرین باشد، گاهی هم تلخ باشد، مثل کاپوچینو. بعضی اوقات هم شاید ترش باشد. اینجا میخواهیم هرچی دل تنگ من میخواهد بگوییم، انگار که رفتیم کافی شاپ دنج و تاریک و داریم با یک دوست قدیمی قهوه میخوریم. نقل قولی بود از مقدمه سایت کاپوچینو. شاید به خاطر همین ایده برخلاف مجلات دیگر مقالات این سایت تقسیم بندی ابتکاری دارد. مثلا خانم سنم دولتشاهی هر هفته در ستونی به نام حکایت من و شهری که میان برج‌ها گم شد یک ماجرا را که در خیابان‌های تهران شاهد آن بوده از دید اول شخص مفرد و به صورت یادداشت می‌نویسد. اما جذابیت کار او در این است که در این یادداشت‌ها که مثل حرف زدن با هیجان بعد از یک فنجان قهوه یک نفس و بدون مکس نوشته شده‌اند، همیشه نقبی می‌زند به یک خبر روز یا یک مشکل اجتماعی روز. در شماره این هفته خانم سنم دولتشاهی از برخورد اتفاقی در تاکسی با زنی می نویسد که بعد از 16 سال انتظار جسد پوسیده شوهری را تحویل می گیرد از اسرای جنگی ایرانی جان باخته در اسارت عراق. در صفحه دیگری از کاپوچینو خانم شیده بهمنیار از کوشش های مادر برای شوهر دادنش می نویسد و بدون اینکه اشاره کند مطلبش آینه است از تضادهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران. آقای مهدی طاهباز در مطلبی درباره طرح تأسیس خانه‌های تحت عنوان افاف برای معرفی روسپیان به مشتریان از تغییرات اجتماعی جامعه‌ای سخن می‌گوید که روزگاری نمایش زن بی‌حجاب را در تلویزیون ممنوع کردند و نواختن موسیقی در آن ممنوع بود. جای دیگر کاپوچینو یادداشت‌های آقای بابک غفوری آذر درباره سینما و مطالب خانم گیتا جاودانی درباره هنرهای تجسمی را می‌خوانیم و همچنین برگزیده‌ای از چند داستان کوتاه از نویسندگان شناخته شده و ناشناخته. روی جلد شماره این هفته مجله اینترنتی کاپوچینو به گزارش مفصلی اختصاص دارد از اولین جشنواره سینما و زن در شهر کرد که هفته پیش با شرکت هنرمندان برجسته سینمای ایران برگزار شد. ستون موسیقی سایت کاپوچینو را آقای مهدی طاهباز می نویسد. آقای احسان حسینزاده طراح صفحات سایت اینترنتی کاپوچینو در یادداشت یادآوری می کند که طراحی برای وب کار اصلی او نیست و از خوانندگان می‌خواهد که به وبلاگ او سر بزنند که تحت عنوان Me, Myself and احسان در بلاگ سپات منتشر می‌شود. آقای حسینزاده در طراحی صفحات کاپوچینو اما کار ستایش انگیزی انجام داده، زیرا در نهایت سادگی و ظرافت توانسته همه مطالب سایت و ساختمان آن را در هومپیج یا صفحه اصلی منعکس کند و برای نویگیشن یا گشتن در این سایت در همه صفحه ها تپ‌های ساده قرار داده شده که کار مراجعه را آسان می کند. سایت کاپوچینو به همه فارسی خوانان علاقمند یادآوری می کند که نشستن در کافه با دوستان از نعمت‌هایی است که ارزش آن وقتی معلوم می شود که در کافه‌ای تنها نشسته باشید.
در شاهراه اینترنت هر روز در برنامه‌های رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تغییرات برنامه‌های ما تنها محدود به 3 ساعت نخست نمی‌شود. در ساعت 4 که از ساعت 22:30 به وقت ایران پخش می‌شود، برنامه جدید شادی را تقدیم علاقه‌مندان موسیقی پاپ ایرانی می‌کنیم و نیز با مجله مدیترانه به دیدار هنرمندان ایران در سواحل دریای مدیترانه می‌رویم. و در ساعت 5 از ساعت 23:30 به وقت ایران سلسله بحث‌هایی را درباره مسائل سیاسی ایران خواهیم شنید. اما اکنون بار دیگر خبرها از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
در چهارمین روز پیاپی هزاران تن از اهالی شرق افغانستان علیه سیاست‌های منطقه‌ای دولت انتقالی این کشور تظاهرات کردند. گزارش‌های رسیده از حضور 9000 نفر در تظاهرات امروز شهر خوست در استان پکتیا حکایت دارد. تظاهرکنندگان خواستار برگماری فرماندار این منطقه در مشورت با پادشاهان زدران از فرماندهان نظامی منطقه هستند. پادشاهان زدران پیش از انتصاب فرمانداران جدید منطقه توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان مدت کوتاهی سمت فرمانداری پکتیا را به عهده داشت. در جریان درگیری مسلحانه دو گروه نظامی رقیب در غرب افغانستان ده‌ها نفر کشته شدند. بر پایه برخی گزارش‌های رسیده دور تازه درگیری‌های شدید مسلحانه بین نیروهای اسماعیل خان تاجیک والی هرات با افراد محمد کریم خان از فرماندهان پشتون این منطقه 50 کشته به جا گذاشته است. دو گروه رقیب یکدیگر را مقصر اصلی این درگیری معرفی می‌کنند. محمد کریم خان از دولت انتقالی افغانستان و نیز سازمان ملل متحد خواسته است تا هیئتی را برای داوری و حل این بحران به منطقه اعزام کند. مسئولان فلسطینی هشدار دادند که دور جدید عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به خشونت‌های بیشتر در منطقه خواهد انجامید. اظهارات مقامات فلسطینی در این زمینه به دنبال ورود تانک‌ها و بولدوزرهای ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت. ارتش اسرائیل در جستجوی خانه به خانه در مناطق قدیمی شهر نابلس چند خانه را ویران کرد. در اثر این عملیات دو فلسطینی نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است جستجوی خانه به خانه برای یافتن مهمات مخفی و نیز مسئولان انفجار خونین دو روز گذشته در بیت المقدس را ادامه می دهد. دفتر ریاست جمهوری مولداوی با شلیک 3 گلوله امروز لرزید. گزارش حاکی است که این حادثه بامداد امروز زمانی که ولادیمیر ورونین در دفتر کار خود حضور داشت روی داد. بنابر گفته دادستانی مولداوی این حادثه به ورونین رئیس جمهوری مولداوی صدمه ای نزده است. ساعتی پیش رئیس جمهوری مولداوی با انتشار بیانیه‌ای علت این حادثه را اقدامات جاری او و دولتش علیه فساد و سوء استفاده های مالی و سیاسی در جمهوری مولداوی اعلام کرد. شورای امنیت ملی جمهوری گرجستان امروز به پیوستن این جمهوری به ناتو رأی داد. جمهوری گرجستان که مناسبات گاه مناقشه‌آمیزی با روسیه دارد، پیشاپیش در شمار شرکای ناتو در منطقه عمل کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتخابات جمهوری خودخوانده قره‌باغ را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل منتشر شد، تصریح شده است که برای اتحادیه اروپا تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان معتبر است و انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 11 اوت 20 مرداد ماه در قره‌باغ انجام شود، قانونیت ندارد. در این بیانیه بر ضرورت امضای یک توافقنامه مورد پذیرش جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ تأکید شده است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه میگوید عوامل سیاسی تعیین کننده چگونگی همکاری هسته‌ای روسیه با ایران است. این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه به دنبال دیدار امروز او با همتای آمریکاییش در مسکو ایراد شد. روز گذشته وزیر انرژی هسته‌ای آمریکا تصریح کرد که مخالفت آمریکا با همکاری‌های هسته‌ای روسیه و جمهوری اسلامی ایران نخستین موضوع مورد مذاکره دو طرف در مسکو است. مسکو تاکنون بر ادامه و گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران بر زمینه رفع اشکالات فنی و تکنیکی تاکید کرده است. این نخستین بار است که روسیه عوامل سیاسی را در این زمینه تعیین کننده اعلام می کند. و آخرین خبر در این بخش خبری از ایران. به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، انحلال نهضت آزادی ایران قابل توجیه نیست. رضا یوسفیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ذکر این مطلب که در محاکمه های اخیر اعضای نهضت آزادی محاکمه شدند و نه خود نهضت آزادی و بنابراین حکم انحلال تشکیلات نهضت آزادی غیر قابل توجیه است، اظهار داشت احکام دادگاه علیه اعضای نهضت آزادی هم قابل اعتراض و دارای اشکال است و یکی از دلایل آن محاکمات غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر که موضوع حکم انحلال نهضت آزادی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته اضافه کرد که تصمیم گیری در مورد نهضت آزادی ایران باید در دادگاه صالحه صورت گیرد. هفته گذشته دستگاه قضایی ایران علیه 33 عضو نهضت آزادی ایران از 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد.
خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید.
و
دوستان عزیز، نیم ساعت آینده برنامه‌ها اختصاص دارد به گزارش‌های خبری بین‌المللی. نخست خاورمیانه. شهر فلسطینی نابلس بار دیگر به اشغال نیروهای اسرائیل درآمد. هدف از این اقدام دستگیری کسانی است که در عملیات انتحاری علیه اسرائیل دست داشتند. در همین حال ناظران سیاسی در خاورمیانه انتظار دارند مذاکرات هفته آینده هیئت فلسطینی و مقام‌های آمریکا زمینه‌ساز پایان دادن به بحران شود. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
نابلس، شهر فلسطینی کرانه باختری رود اردن، برای بار دیگر در چند ماه اخیر به اشغال نیروهای نظامی اسرائیل درآمد. اسرائیل میگوید هدف از اعزام نیروهایش به نابلس کشف کارگاه‌های اسلحه‌سازی در این شهر است و نیز دستگیری افراد مورد تعقیبی که در عملیات انتحاری ماه‌های اخیر علیه شهروندان اسرائیلی دست داشتند. در درگیری‌های مسلحانه در نابلس بامداد جمعه دو فلسطینی کشته شد. این در حالی است که اسرائیل به گفته مقامات این کشور و در رأس آنها اریل شارون نخست وزیر اسرائیل حق پاسخگویی به انفجار بمب در دانشگاه عبری در بیت المقدس شرقی را برای خود محفوظ نگه داشته است. در این انفجار در روز چهارشنبه که سازمان فلسطینی حماس مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، 7 دانشجو از جمله 5 دانشجوی آمریکایی کشته شدند. در پی محکوم ساختن قتل دانشجویان دانشگاه عبری بیت المقدس از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، عبدالعزیز رانتیسی مسئول سازمان حماس در غزه میگوید دانشجویان آمریکایی در دانشگاه مذکور هدف عملیات سازمان حماس نبودند. در میان بیش از 60 دانشجوی زخمی شده در این انفجار، دانشجویان فرانسوی، ژاپنی و چند دانشجو از ترکیه نیز وجود دارند. اظهارات این مسئول سازمان حماس در حالی ابراز شده است که قرار است هفته آینده هیئت فلسطینی دعوت شده به واشنگتن با مقامات آمریکا در پایتخت این کشور به مذاکره بنشیند. در آستانه چنین دیداری، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی با اشاره به ابراز تمایل واشنگتن برای برکناری وی از رهبری فلسطینی‌ها، ضمن تأکید بر ماندن خود در این سمت، میگوید نمیخواهد حامد کرزای فلسطینی‌ها باشد. در منطقه پیش از این گفته یاسر عرفات نیز بر همه ناظران سیاسی روشن بوده است که مسئله اعراب به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل تفاوت‌های بنیادی با مسئله افغانستان داشته و دارد. آنچه که در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل به شکل خطری در حال گسترش به چشم می آید، رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت در ادامه کاربرد خشونت میان طرفین است. نقطه‌ای که به گفته پاره‌ای از مقامات منطقه از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر می‌تواند سرآغاز کشاندن همه خاورمیانه به بحرانی با ابعاد بسیار گسترده گردد. کم نیستند ناظرانی در منطقه که امید دارند مذاکرات میان هیئت فلسطینی و مقامات آمریکا در واشنگتن بتواند خاورمیانه را از رسیدن به چنین بحرانی باز دارد.
در آمریکا بحث بر سر حمله نظامی به عراق برای برکناری صدام حسین ادامه دارد. در حالی که رئیس جمهوری و برخی از مقام‌های آمریکایی بر لزوم چنین حمله‌ای تأکید می‌کنند، قانون‌گذاران و کارشناسان دولت را به احتیاط و پرهیز از هر گونه شتاب زدگی فرا می‌خوانند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
از اواخر سال 1998 که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد عراق را در انتظار حمله هوایی آمریکا به بغداد ترک کردند و دولت صدام حسین نیز راه را بر بازگشت آنها بست، این نخستین بار است که بغداد از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است سرپرست کمیسیون بازرسان تسلیحاتی و هیئتی از کارشناسان خود را برای گفتگو به عراق اعزام کند. و این کار در حالی انجام می‌گیرد که هر روز گزارش‌های بیشتری در مورد آماده شدن آمریکا برای حمله به عراق با هدف پایان دادن به حکومت صدام حسین منتشر می‌شود. رهبر عراق در گذشته نیز هرگاه خود را در تنگ نادیده به کارهای از این دست متوسل شده است و به همین دلیل مقامات سازمان ملل متحد به دعوت بغداد واکنشی احتیاط‌آمیز نشان دادند. ما را نشانی بر آمادگی عراق به همکاری با بازرسان تسلیحاتی نمی‌دانند. ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق در نامه‌ای که روز پنجشنبه برای کوفی انان فرستاد نوشت او مایل است در زودترین زمان ممکن با هانس بلیکس و کارشناسانش مذاکره کند. در این حال صبری یادآور شد که نیاز است برنامه تسلیحات عراق به گونه جامع ارزیابی و بررسی شود. بلیکس که ماه پیش در اتریش با کارشناسان تسلیحاتی عراق ملاقات کرد بعدن گفت او تنها میتواند به مسائل عملی بپردازد و قادر نیست پیش از اون که بازرسان بازگردند در مورد سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و توانایی موشکی عراق کاری انجام دهد. دولت بوش بر این گمان است که عراق بازسازی سلاح‌های کشتار و انهدام جمعی را از سر گرفته است. آمریکا به صدام حسین هشدار داده است که اگر به بازستان اجازه ندهد بازگردند با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. این پیامدها و در مجموع سیاست جاری دولت بوش نسبت به عراق از روز چهارشنبه در جلسه ویژه کمیته مناسبات خارجی سنای آمریکا مورد بحث و بررسی قانونگذاران و کارشناسان قرار گرفته است. روز پنجشنبه کارشناسان گفتند جانشینان مشخصی برای صدام حسین وجود ندارند و دولت بوش اگر تصمیم بگیرد او را سرنگون کند باید آماده باشد به روی کار آمدن یک دولت طرفدار آمریکا کمک کند، اما چون این کاری روندی طولانی و بسیار پرهزینه خواهد بود. تقریبا تمام کارشناسان غیر دولتی و مقامات ارشد سابق دولت بر این نظر بودند که تشکیل یک دولت ثابت و طرفدار غرب در بغداد به سرازیر کردن کمک‌های مالی و تجهیزاتی عظیم و تعهد درازمدت سربازان آمریکایی برای حفظ صلح و آرامش نیاز خواهد داشت. یک کارشناس یادآور شد اگر آمریکا قصد دارد مسئولیت برکناری رهبری فعلی عراق را بر عهده گیرد نباید چنین تصور کند که می‌تواند نتایجی را که می‌خواهد ارزان به دست بیاورد. یک کارشناس دیگر گفت آمریکا نیاز خواهد داشت برای کمک به تثبیت عراق پس از سقوط صدام حسین 75 هزار سرباز در آنجا مستقر سازد و با آنها برای گشت زنی در شهرهای بزرگ، حفاظت از مرز ایران و تأمین امنیت میدانهای نفتی و تأسیسات تسلیحاتی نیاز خواهد بود. در میان رئیس جمهور آمریکا که روز پنجشنبه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن بر تصمیم خود به تغییر رژیم در عراق تاکید گذاشت، تحریم‌های تجاری و بازرگانی علیه آن کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد و به کنگره اطلاع داد که دولت صدام حسین به فعالیت‌های خصمانه علیه منافع آمریکا ادامه می‌دهد. آقای بوش در نامی به رهبران مجلس نمایندگان و سنا نوشت بحران بین آمریکا و عراق که به اعلام یک حالت اضطراری در دوم اوت سال 90 منجر شد هنوز برطرف نشده است. آقای بوش به خبرنگاران نیز گفت علارغم مخالفت گسترده متحدان اروپایی و عرب آمریکا با یک عمل نظامی علیه عراق از تمام ابزاری که در اختیار دارد برای سرنگونی صدام حسین استفاده خواهد کرد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. اداره قضایی فدرال سوئیس از دستگاه قضایی آرژانتین خواسته است اطلاعات بیشتری در اختیارش بگذارد تا درباره بستن حساب‌های بانکی کارلوس منم رئیس جمهوری پیشین آرژانتین تصمیم بگیرد. آقای منم متهم شده بود که 10 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران دریافت داشته تا درباره چگونگی انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در 8 سال پیش سکوت کند. گزارشی از شهرام میریان.
در حالی که کارلوس منم رئیس جمهور پیشین آرژانتین خود را برای انتخابات آینده آماده می کند، روزنامه نیویورک تایمز به تازگی نوشت که یکی از چگونگی انفجار مرکز یهودیان در شهر بوئنوس آیرس آگاه است. این روزنامه در گزارش خود که از طریق خبرگزاری ها به سراسر جهان مخابره شده همچنین می‌نویسد یک دادگاه آرژانتینی سندی در اختیار دارد که بر اساس آن یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی ایران به کارلوس منم در 8 سال پیش مبلغ 10 میلیون دلار به عنوان حق و سکوت پرداخت کرده تا وی از مسببان عملیات خرابکارانه در مرکز یهودیان که تا آن 85 تن جان باختند سخنی نگوید. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این 10 میلیون دلار از حساب بانکی رئیس جمهور پیشین ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سوئیس به حساب منم واریز شده است. در پی انتشار چنین خبری حال روزنامه بین‌المللی در استاندارد چاپ اتریش می‌نویسد اداره قضایی فدرال سوئیس از دستگاه قضایی آرژانتین خواسته است که اطلاعات جامع‌تری در اختیارش بگذارد تا درباره بستن و مسدود ساختن حساب کارلوس منم تصمیم بگیرد. روزنامه استاندارد در ادامه گزارش خود می‌نویسد کارلوس منم متهم است که 10 میلیون دلار دریافت داشته تا نقش ایران را در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس مخفی نگاه دارد، اگرچه هم ایران و هم کارلوس منم دخالت و نقش خود را در این انفجار رد کردند. این روزنامه اتریشی سپس به همکاری‌های حقوقی میان سوئیس و آرژانتین اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که دستگاه قضایی آرژانتین در ماه دسامبر سال پیش تقاضای کمک حقوقی از سوئیس کرده است و آن کشور نیز در تاریخ 23 ماه ژوئیه، یعنی 10 روز پیش، در مورد اتهام کارلوس منم خواستار اطلاعات بیشتری شده است. سخنگوی اداره قضایی فدرال سوئیس با نام فولکو گالی در این پیوند می‌گوید زمانی حساب‌های بانکی کارلوس منم بسته و اسرار بانکی او فاش می‌شود که بدون دستگاه قضایی سوئیس تقاضای کمک حقوقی آرژانتین را مورد تایید قرار داد. روزنامه بین‌المللی استاندارد در ادامه گزارش خود همچنین می‌نویسد یک دادگاه در شهر ژنو در ماه ژانویه امسال، یعنی 6 ماه پیش، یک حساب کارلوس منم را که مبلغی معادل 10 میلیون دلار در آن قرار داشت به طور کلی بست. منم این پول را از طریق فروش غیرقانونی اسلحه به اکوادور و کرواسی به دست آورده بود. کارلوس منم که به مدت 10 سال ریاست جمهوری آرژانتین را بر عهده داشت، به خاطر این معامله غیرقانونی علاوه بر بسته شدن حسابش در سوئیس، سال پیش به مدت 6 ماه نیز در بازداشت خانگی به سر برد.
دولت جمهوری آذربایجان امروز اعلام کرد ناآرامی‌های 2 ماه گذشته در دهکده نارداران در نزدیکی باکو به تحریک گروه‌های اسلامی تندرو رخ داده، گروه‌هایی که سعی دارند حکومت سکولار این کشور را سرنگون کنند. این در حالی است که احزاب مخالف دولت می‌گویند مردم نارداران تنها خواهان بهبود شرایط زندگی خود هستند. از دیگر سو احزاب مخالف دولت حیدر علیف خواهان به تعویق افتادن رفراندوم 24 ماه اوت شدند. گزارشی از جمشید زند می شنویم.
روز جمعه در اطلاعیه مشترکی که از طرف وزارت کشور و دادستانی جمهوری آذربایجان منتشر شد، سازمان‌های اسلامی تندرو متهم به دست داشتن در نارامی‌های 2 ماه پیش دهکده نارداران شدند. در این اطلاعیه آمده است این گروه‌های اسلامی که در کمپ‌های مخفی و در کشورهای خارجی تعلیم دیده‌اند، هدفشان برقراری حکومتی دینی در کشور است. به گفته مقامات باکو، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات در این دهکده کشف شده و ممکن است بخشی از آنها از خارج وارد شده باشد. اما اهالی دهکده نارداران، فعالان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و تعدادی از ناظران خارجی می‌گویند تنها خواست مردم این منطقه بهبود شرایط زندگیشان است و در نارامی‌های ماه ژوئیه پلیس بدون هیچ دلیلی بر روی تظاهرکنندگان آتش گشود. ناظران خارجی و سازمان‌های حقوق بشر ادعای دولت آذربایجان مبنی بر دست داشتن گروه‌های اسلامی در این حوادث را نادرست خوانده، آن را تنها بهانه‌ای می‌دانند برای سرپوش گذاردن بر عملکرد پلیس در حوادث دهکده نارداران. در نارامی‌های 3 ژوئیه در نارداران، مردم این دهکده در اعتراض به وضعیت زندگی خود، عدم دسترسی به آب، برق و گاز، به خیابان‌ها ریختند و در اثر درگیری با پلیس 1 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. 17 نفر هم بازداشت شدند که تاکنون تاریخ محاکمه آنها اعلام نشده است. از طرف دیگر احزاب مخالف دولت آقای علیف روز گذشته اعلام کردند در رفراندوم تغییر قانون اساسی که قرار است روز 24 آگوست برگزار شود شرکت نخواهند کرد. 27 حزبی که بیانیه تحریم رفراندوم را امضا کردند از مردم آذربایجان نیز خواستند در این رفراندوم شرکت نکنند. پارلمان جمهوری آذربایجان چند روز پیش طرح رفراندوم را که از طرف حیدر علیف رئیس جمهور 79 ساله این کشور ارائه شده بود، علی‌رغم مخالفت احزاب مخالف دولت تصویب کرد. به موجب طرح آقای علیف، در صورت تصویب مواد پیشنهادی در قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند با اکثریت آرا انتخاب شود و نه 2/3 آرای نمایندگان که در قانون فعلی وجود دارد. یکی دیگر از مواد قانون اساسی که آقای علیف خواهان تغییران است، تعیین جانشین ریاست جمهوری است. به موجب قانون فعلی، در صورت کنارگیری رئیس جمهور، رئیس پارلمان اداره حکومت را به عهده می‌گیرد، ولی در صورت تصویب اصلاحات جدید، نخست وزیری که از جانب رئیس جمهور تعیین می‌شود، عهده‌دار این پست خواهد شد. اما احزاب مخالف دولت خواهان به تعویق افتادن رفراندوم هستند تا بتوانند نظرات و پیشنهادهای خود را در فرصت مناسب و از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع رای دهندگان برسانند. دولت آمریکا نیز چند روز پیش از مقامات آذربایجان خواست تا برگزاری این رفراندوم را به تعویق بیندازند، ولی دولت جمهوری آذربایجان تاکنون به این درخواست آمریکا واکنشی نشان نداده است.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا و مشخصاً ایالت تگزاس بار دیگر به دلیل اعلام قریب الوقوع اعدام مردی که هنگام ارتکاب جرم نوجوان بوده مورد انتقاد سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
روز پنجشنبه مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ایالت تگزاس آمریکا خواست تا اعدام دو مرد آمریکایی که هنگام ارتکاب جنایت زیر 18 سال سن داشتند را متوقف کنند. تی جی جونز و تورنتو پترسن که هر دو در سن 17 سالگی به خاطر قتل دستگیر شدند، قرار است به ترتیب روزهای 8 و 28 ماه اوت اعدام شوند. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه از مقامات ایالت تگزاس آمریکا خواسته است تا به کنوانسیون حقوق کودک احترام بگذارند. در این کنوانسیون به صراحت اعلام شده که مجازات اعدام نباید برای مجرمین زیر 18 سال به اجرا درآید. در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین آمده است که ایالات متحده آمریکا و سومالی تنها کشورهایی هستند که تاکنون این کنوانسیون بین المللی را امضا نکردند. خانم رابینسون در بیانیه خود اعلام کرده است که در این زمینه اتفاق آرای بین المللی وجود دارد که مجازات اعدام نباید در مورد مجرمین نوجوان به دلیل نابالغی آنان و درک ناکامل آنها از پیامدهای اقداماتشان صورت گیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که از همه مهمتر افراد جوان در معرض تغییرات بیشتری قرار دارند و به همین خاطر هم در مقایسه با افراد بالغ از قابلیت و پتانسیل بازپروری بیشتری برخوردارند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای که در اعتراض به اعدام قریب الوقوع تی جی جونز و تورنتو پترسن منتشر کرده نوشته است که به غیر از آمریکا، کنگو و ایران تنها کشورهای جهانند که در 3 سال گذشته مجرمین جوان را اعدام کردند. به نوشته این سازمان هر یک از این کشورها اکنون صریحاً این اقدام را انکار می‌کنند و به این ترتیب ایالات متحده آمریکا تنها کشوری است که به ادای داشتن حق قانونی برای اعدام مجرمین نوجوان ادامه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در گذشته هم بارها به خاطر اجرای حکم اعدام در مورد مجرمین نوجوان مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. بر اساس آمار مرکز اطلاعات یکی از گروه‌های مخالف مجازات اعدام، 82 تن از 3700 نفری که هم‌اکنون در آمریکا در انتظار اعدام به سر می‌برند، هنگام ارتکاب جرم نوجوان بودند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون حرف ترانه ها، یکی از برنامه های تازه ما، برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
چگونه می شود سنگ را برداشت و به سوی انسانی دیگر پرتاب کرد؟ چگونه می شود انسان بود و چنین کرد؟ ولی چنین می کردند در گذشته های دور، در سده های تاریک تاریخ، در روزگار فرمانروایی جهل و تعصب. سنگ باران انسان را در آن تاریکی ها می توان باور کرد، هرچند که همان را نیز نمی توان پذیرفت. ولی امروز را چه باید گفت؟ در باور چه کسی می گنجد که در دوره شکوفایی اندیشه همچنان جای برای جهل و تعصب باز مانده باشد و همچنان انسان را سنگ باران کنند؟ نه، پذیرفتنی نیست، باور کردنی هم نیست، ولی هست. واقعیتی است که انسان امروز را شرمسار می کند. ترانه سنگسار را برای شما برگزیدیم. Bye. متن برانگیزاننده ترانه سنگسار را اردلان سرفراز نوشته است، یکی از اعضای مثلث معروف ترانه سرایی های نو. ترانه های او را بیش از همه گوگوش، فرهاد و داریوش خواندند. سنگسار یکی از کارهای تازه او در برونمرز است که با موسیقی همخوان اسفندیار منفردزاده درآمیخته است. اسفندیار فضاهای شعری را خیلی خوب می‌شناسد و به همین دلیل به بیان توصیفی چشمگیری دست پیدا می‌کند. موسیقی او در آغاز فضا و صحنه‌های تکان دهنده سنگسار را باز می‌تاباند و بعد همصدا با زنی مغرور می‌شود که وفادار به خیشتن است. بازیچه نیست و در زیر سنگ باران حتی به زن بودن خود می‌بالد. رامش خواننده دیروز و امروز سنگسار اردلان اسفندیار را با قدرت تمام روایت می‌کند.
از ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی سانه‌های بیشتر باقی نمانده است. در ساعت سوم برنامه‌های متنوع و شنیدنی گوناگونی را تقدیم شما خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز بار دیگر مشروع خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که